قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران در سالهای آغازین جمهوری اسلامی اجرای شده و در آن مقطع آقای عاملی حتی در دانشگاه هم نمیتوانست در موقعیتی باشه که بتونه سیاستی ترسیم یا اجرا کنه. حالا از این که بگذریم، اگر به صحنه اعتراض ها در داخل ایران برگردیم و اعتراض ها رو مرور کنیم که اصلا جرقه اعتراض ها از کجا زده شد، یعنی مسئله حجاب اجباری و اون سگانه زن، زندگی، آزادی، آیا این میتونه منجر بشه این صحبت ها به مهار اعتراض ها؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، بیشتر برامون میگه.
من سخنان آقای عاملی رو بخشی از یک پروژه بزرگتری میدونم برای مهار اعتراضات که البته ناکامه. قبلا جمهوری اسلامی تجربه های از این دست داشته، کامروا شده، فکر میکنه این بار هم جواب میده. درست مثل تصور خامی که در مقایسه این اعتراضات با اون چه که در سال 88 یا در سال 98 اتفاق افتاد داره. البته من تعبیر اعتراضات رو برای این دوره تسامحاً به کار میبرم، تعبیر دقیقش خیزش انقلابی مردمه، چون از اعتراضات فراتر رفته. اما تفاوت این دوره ها با همدیگه رو جمهوری اسلامی توجه بهش نداره، نمیخواد باور بکنه، مثل همه تجربه های دیکتاتوری دیگه، و برای همین فکر میکنه همه روش های ناکام فریبکارانه ای که در گذشته به کار گرفته برای مهار اعتراضات، وعده هایی داده که به هیچ کدام عمل نکرده و برعکس وضعیت رو بسیار بدتر کرده بعد از خاموش شدن اعتراضات، این بارم جواب میده. برای همین نیروهای دست چندمش رو میفرسته به میدان، تلاش میکنه اون کسانی که انتخاب میکنه کسانی باشن که آدمهایی موجهتر باشن یا سابقهی از عقلانیت داشته باشن در موضع گیری هاشون. مثلا همین آقای عاملی، آدم گذشتش رو که نگاه میکنه یه حرفای خوبی یه جاهایی زده، خب از این آدم ها استفاده میکنن تا حرف های عاقلانه ای بزنن که سپر واقعیتی باشه که در جریانه. واقعیتی که در جریانه چیزی که آقای عاملی میگه نیست. واقعیتی که در جریانه اراده تمام عیار حکومت برای سرکوب سبک زندگی مردمه، در این سالها در جریان بوده، دولت به دولت آمده، حتی دولت‌ها اومدن با شعار تغییر این وضعیت رأی گرفتن، با شعار جمع کردن گشت ارشاد رأی گرفتن، با شعار احترام به کرامت انسانی رأی گرفتن، اما حکومت در کلان خودش تمام این فرصت ها و راه ها رو بسته. حالا یه آدم های دست چندمی رو میاره یه حرفای شیکی بزنن یه مقدار شرایط آرام بشه. به نظر من هم جامعه این روش رو شناخته و هم حکومت بسیار غافلانه گمان میکنه که این روش این بار پاسخ بده.
محمد جواد اکبرین بود. اما سامان قربانی و کشته شدنش، این قربانی 31 ساله از قربانیان خشونت‌های دولتی رضوان شهر که فرشته قاضی با برادرش گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سامان قربانی دقایقی که در مقابل یک میوه فروشی به تماشای اعتراضات مردمی در مقابل کلانتری رضوان شهر نشسته بود، هرگز گمان نمی کرد مرد جوانی که گلوله خورده و روی زمین افتاده برادرش ساسان است. سی شهریور ساسان قربانی 31 ساله در حالی که به یکی از معترضانی که بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای زخمی شده بود کمک می کرد، هدف گلوله واقعی قرار گرفت و ساعتی بعد جان باخت. برادرش می گوید که به جای انتقال به بیمارستان، او و برادر زخمیش را به داخل کلانتری برده و مورد ضرب و شتم قرار دادند. در گواهی فوت ساسان قربانی، علت مرگ برخورد اجسام سخت یا تیز عنوان شده است. با سامان قربانی، برادر ساسان قربانی در رضوان شهر گیلان، من فرشته قاضی گفتگو کردم که از آنچه که روز 30 شهریور در رضوان شهر گذشت و کشته شدن برادرش میگوید.
اون روز ساعت 5-6 بود، خواستیم بریم سر کار. همون روز روز بازار هفتگی رضوان شهرم بود، روزی که مردم تجمع میکردم، خرید میکردم، زن بچه مردم دقیقا کنار بازارم بود دیگه، نزدیک غروبم بود دیگه. ما که مسیرمون نسبت به سر کار بود، تو مسیری که بود میخواستیم بریم سر کار، رفتیم همونجا گیر کردیم. بعد یه سری آدما شلوغ میکردن، حالا تظاهرات به تجمع کرده بودن. برادر منم اون روز با موتور اومد دور زد، اصلا ما فکر نمیکردیم که تظاهرات بشه یا مثلا همین چیزی بشه. خب با من بغل من وایساد، گفتم داداش مواظب باش، برو خونه، ما شب تولد بابای کیک مسئله رو بگیر، در تولد بابای همون شب. زمانی که یه ذره هوا تاریک‌تر میشه، به حال ما هم همونجا بودیم، داشتیم نگاه میکردیم، گازاشکاور میدادن، شلیک میکردن، زن بچه مردم رد میشدن، حالا اکثر آدمای بسیجی بودن. من دیگه فاصله گرفتم از اون، اومدم این ور خیابون وایسادم، ولی دیگه فکر نمیکردم برادر من داشت بچه ها رو همه رو اون منطقه دور میکرد. تمام بچه هایی که 17 سال 18 سال بود، بچه بودن 15 سال بودن، چون اینجا شهر کوچیکه، یه رضوانشهر شهر کوچیکی است، همه همدیگر رو میشناسن، داشت از اون منطقه مردم ها داشت بچه معلمون رو داشت دور میکرد. زمانی هم که تیراندازی که تیر جنگی نشودا شد، اینا مستقیم گازاشکاور زدن به سمت مردم. اینا داخل کلانتری که رفتن، خود نیروهای انتظامی یا بسیجی ها رفتن داخل کلانتری، از همون موقع از همون بالا به مردم شلیک کردن که یه دونه از این تیرا به برادر من اصابت میکنه. برادر منم یه 20 متر فاصله داشت، روبروی شبکه بهداشت بود، یه نفر تیر ساشمه‌ای خورده بود، رفت اونو بلند بکنه، اینا با تیر جنگی میزنن به کشاره ران سمت راستش، میافته اونجا رو زمین. منم این سمت خیابون بودم، فکر نمی‌کردم برادرم باشه، نشسته بودم برای خودم روبروی کلانتری، میوه فروشی بود، رو اون صندلی نشسته بودیم. برقام که قطع شده بودن، تاریک بود دیگه، دیدم نداشت. منم فکر نمی‌کردم برادرم باشه. آروم رفتم دیدم ای برادرم، زمین چنگ زدم، داد بیداد، خدا وای ما کاسبیم، چرا این کارو با ما کردین. دیگه اون لحظه تمام انرژی بدن من تحلیل شد، دیگه حتی حال نداشتم. وقتی که دیدم برادرم، شوکه شدم، اصلا صدام در نمیومد.
بعد که دیدید برادرتون هست، بعد چی کار کردید؟ آیا برادرتون رو بردید بیمارستان؟ چه اتفاقی افتاد؟
قبل از اینکه ببرم بیمارستان، همون لحظه بچهای کلانتری به من گفتن که سامان داد و بیداد نکن، وایسا، چیزی نیست. اونا سنگ زدن، از کرمانشاه اومدن، نمیدونم کردستان اومدن، مال اینجا نیستن، تظاهر کننده ها سنگ زدن، نمیدونم با تیر زدن، از اینجور برنامه که من رو زمین افتاده بودم، برادرم رو بلند کردن، با خود من هر دو نفر ما رو بردن داخل کلانتری. من اونجا زمین زمان چنگ میزنم، گفتم وای خدا خونتون رو خراب کنه، برادرم رو کشتین، چرا این کارو با ما کردین، ما کاسبیم، ما اینجا ما به کسی کاری نداریم. یه نفر یه بسیجی اومد گرفت منو زد، چنان منو زد که با باتون از این چیزا آشوبگر اختشاشگر، به من گفت خدا شاهده حتی یه دونه سنگ ما پرت نکردیم، خدا شاهده به قرآن قسم تمام سنگ آسفالتایی که مردم ریخته بودن همه رو من داشتم تمیز میکردم که ماشینایی که مسافر بودن تو این مسیر بودن که رد بشن. اینا حتی اصلا به منم رحم نکردن که ما تمام کارهای جوشکاریشون رو برای این کلانتری انجام میدادم. به منم گرفتن زدن، بچه های کلانتری منو نزدن، ولی بچه سپاهی بود که بچه محل همسایه ما هم بود، منو گرفت زد که رئیس کلانتری و رئیس آگهی اومدن من از دست اون نجات دادن. بهش گفتن که داری چیکار میکنی؟
اینا یعنی در شرایطی اتفاق داره میفته که برادر شما گلوله خورده و زخمی هست و همونجوری
زمین افتاده. بله، داخل کلانتری رو زمین افتاده، داره ازش خون میره، منم گرفتن اونور گرفتن منو زدن. تو همین حال بودیم، یه دونه ماشین ال90 مال نیروهای انتظامی بود، نمیدونم مال کی بود، اون داخل بود، شیشه جلوش هم شکسته بود. منو با همون بردن داخل با بیمارستان، رسوندن به بیمارستان که تو بیمارستان ایشون 3-4 ساعت زنده بود، خون بهش نزدن که زنده بمونه. یعنی واقعا بدون خون برادر من مرد، واقعا بدون خون مرد، اصلا بهش خون نزدن.
یعنی در واقع منظورتون این هستش که رسیدگی به موقع هم توی بیمارستان به برادرتون نشده، درسته؟
نشد. حتی بله گروه خونش به من گفت او منفیم، گفت و لباسم گوشی منو بردار. به هر حال با من صحبت کرد، اینقدر که ازش خون رفته بود تو یک ساعت تو بیمارستان معطل شدیم. حالا اون لحظه ای که تو بیمارستان بودیم، از فرماندهی یکی دو نفر اومدن با کادر بیمارستان صحبت کردن، من نمیدونم حالا چی بود، حالا در جریان چی بود. اینا گفتن که ما اینجا خون نداریم، گفتیم اینجا بچه هستن خون او منفی هست، همه حاضر شدن خون بدن، گفتن نه ما نمیتونیم اینجا، باید برین عروق، باید ببرین انتقال بدیم رشت. که تو این مسیر اینقدر که مسیر طولانی بود، آمبولانس هم بیشتر از 100-110 دیگه نمیرفت دیگه، من دیدم دیگه واقعا نمیرم، خواهش میکردم، منت میکردم، بیشتر 100-110 حالا نمیدونم رانندگیش ضعیف بود چی بود که بیشتر نمیتونه سرعت بره. رسیدیم به بیمارستان و تمام کرد. یعنی از اینا همه فاصله 3-4 ساعت طول کشید تا از این، تا از زمانی که تیر خورد تا بردیم بیمارستان شهدای رضوانشهر، از بیمارستان رضوانشهر بردیم تا بیمارستان پرسینارش، اینا همه در فاصله 4 ساعت طول کشید که برادر من بدون خون مرد.
بعد چه اتفاقی افتاد آقای قربانی؟ پیکر برادرتون کجا منتقل شد و شما چه جوری تحویل گرفتید؟ خاک سپاری به چه صورتی بود؟ شرایط خانواده شما به چه صورتی بود در این اثنا؟
فردا اون روز که میشه 31 شهریور پنجشنبه به ما جنازه رو ندادن، گفتن که ما باز شورای تامین بگیره. یه بار گفتن میخوام بدیم لایجان خاک سپاری کنیم، ما خودمون خاک میکنیم به شما خبر میدیم. اول گفتن که با پول بدید. خلاصه اینجا شده همه حرف عزیزه پیش اومد تا اینکه ما تماس گرفتیم با رئیس شورای شهر که ایشون زنگ زدن آقای محمد یاری شورای مجلس، ایشون به هر حال صحبت کردند خب با شورای تامین که جنازه برادر ما به ما فردای اون روز به ما تحویل دادن بدون اینکه مبلغ پولی از ما دریافت کنن. ولی قبلش روز پنجشنبه یه روز قبلش پدر ما بردن، تعهد گرفتن ازش. نمیدونم تعهد که به هر حال مراسم باید بدون سر صدا انجام بشه. تو حق ندارید تو مسجد مراسم برپا کنید، حق ندارید قرآن خوان بیارید، حق ندارید نمیدونم تجمع بکنید. اینجور برنامه ها بود.
کی از شما پول میخواست؟
پولی از ما نگرفتن. نه، یه روز قبلش، یک روز قبلش از ما گفته بودن که پول میگیرن از این چیزا. اینا همه حرف عجیبه بود که پیش اومده بود. یکی گفت باید پول بدی، یکی گفت باید نمیدونم به هر حال میبرن لایجان بدون دریافت پول جنازه رو به ما میدن. ولی خواهیم منت رو سر ما میذارن که ما جنازه رو به شما تحویل دادیم، شهرهای دیگه میبرن یه شهر دیگه خاک میکنن، بعد یک هفته اعلام میکنن بدون اینکه مراسمی ایجاد بشه، بدون اینکه خاک سپاری انجام بشه. ما جنازه رو به شما تحویل دادیم، منت اینکه ما اینجا خیلی با شما داریم مسالمت آمیز برخورد میکنیم، خیلی داریم با شما راه میایم، از اینجور برنامه ها، از اینجور حرفا دیگه.
آقای قربانی، برادر شما چند سالش بود؟ شغلش چی بود؟ ممکن از برادرتون به ما بگید؟
متولد 18 تیر 1370 بود. برادر من واقعا زحمتکش بود، خیلی خوب بود، خیلی شاد بود، خیلی زحمتکش بود. تو کارگاه آهنگری پیش من کار میکرد، در کارگاه جوشکاری از سال 91 پیش من کار میکرد، با هم دیگه بودیم و چیزی حدودی 10 سال با هم دیگه اینجا کارگاه آهنگری تازه مغازه زده بودیم، 10 سال با هم دیگه کار کردیم. ولی قبلش برادر من تو تهران کار کرد، توی کارگاه آهنگری زیرزمین بود، پیش عموم کار میکرد، اونجا کارو یاد گرفت. واقعا ما در فقر و در فقر بزرگ شدیم. ما حتی کرایه نداشتیم پادگان بریم، خدمت سربازی بریم. حتی من دانشگاه ما بعد اینکه خدمتم تموم شد، کارگاه زدن دستم به جیبم رفت، اومدم دانشگاه، وارد دانشگاه شدم.
توی گواهی فوت برادر شما مشخصا چی نوشته شده برای علت مرگ؟
نوشته شده اصابت شه پرتابی، شتابدار.
و آیا به شما توضیحی دادن که به چه دلیلی با گلوله برادرتون رو کشتن؟ توضیح اونا چی بوده به شما؟ توضیح مسئولین؟
هیچ نهادی به ما پاسخگو نبود. من خودم یک دو بار رفتم کلانتری، هیچ کدوم به ما پاسخگو نبودن. گفتن که خشک‌تر با هم دیگه سوختن، برحال برادر شما بیگناه کشته شده، ما هم میدونیم دیگه کاری از دست ما بر نمیاد، اون لحظه اصلا نباید میومد اینجا، اینا مال اینجا نبودن، یه شهر دیگه بودن، تجمع کردن شلوغ کردن، از این شهرم رفتن اینجا، مردم شهر ما آسیب دیدن، 3 نفر اون روز تو این شهر شهید شدن، 3 نفر کشته شدن.
ولی این چیزی که گفتن مردم شهر دیگه بودن، با اون چیزی که شما دیدید و خود شما هم اونجا حضور
نه
داشتید؟
نه، هیچ کدوم مردم شهر دیگه نبودن، همه بچه های همینجا بودن، بچه های 15 ساله، 16 ساله، 17 ساله، اکثرا دختر بچه ها بودن که اومده بودن، واقعا به خدا دبیرستانی بودن، بچه بودن اینا. واقعا من خودم گفتم آقا شلیک نکن، اینا گناه دارن. اون روز اصلا قبل از اینکه این ماجرا پیش بیاد با تیر ساچمه‌ای می‌زدن، خیلی از مردم رو زدن با تیر ساچمه‌ای، خیلی ها رو زدن، هیچی برای مردم نذاشتن.
ولی برادر شما با گلوله واقعی کشته شد؟
برادر من با یه دونه گلوله جنگی، تیر جنگی کشته شد. برادر من زنده میموند، بهش خون نزدن، بدون خون موند و مرد. واقعا دیگه خیلی برادر من قدرتمند بود، خیلی قوی بود، ولی خون ازش رفت دیگه، مرد دیگه، دوام نیاورد، طاقت نیاورد دیگه.
الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی است آقای قربانی؟
با اینکه خانواده ما رفت آمد میشه، ما خیلی فک فامیل داریم، رفت آمد میشه، ما تو بازار کاسبیم، همه ما رو میشناسن، تمام مردم این شهر میان هر روز، روزانه خیلی از آدما میان از شهرهای دیگه، ابراز همدردی میکنن پیش ما، به خانواده ما سر میزنن. ولی روی روانی خانواده ما اصلا خوب نیست، مادرم افسرده شده، پیر شده، حتی یک بار دست به خودکشی زد، حالش اصلا خوب نیست. مگه ما چند تا برادر بودیم؟ ما کلا دو تا داداش بودیم. روی روانی رو حالت روحی خوبی نداریم. تمام این شهر برای احساسان بنر زدن، دهن ما بسته، به خدا دست پامونم بسته، به هیچ جایی بند نیست، هیچ کس هم حرف دل ما رو گوش نمیکنه، هیچ کس هم نیست که بیاد بگه آقا برای چی زدین. شما اون روز روز تظاهرات حتی یه دونه سنگ برادر من پرت نکرد، حتی یه دونه شیشه شکسته نشده، شیشه مغازه، حتی یه دونه بانکی آتش داده نشده، هیچ چیز اون روز تظاهرات اینجا نشده، فقط 4-5 تا عکسی بنر نمیدونم چیز اینجوری شده، شاید مردم آتش بزنن، حالا نمیدونم از اینجور برنامه. خدا شاهده اصلا برادر من بیگناه کشته شد.